ایکس فایل تقدیم میکنه. زمانی که ناو مملو از گنج اسپانیایی‌ها ثروت خود را در سواحل فلوریدا به دریا ریخت، دزدان دریایی کارائیب آن را جارو کردند.
ما چنان ثروتمند میشیم که سر تا پامون رو طلا میگیریم.
پایگاه محقرشان در نسا تبدیل به شهری پر رونق میشود که توسط افراد بنجامین هورنیگال، بلک سم بلامی، پاول گریو ویلیامز و تازه نفس‌ترین نیرویش ادوارد تچ که به زودی به نام بلک بیارد شهرت خواهد یافت اداره می شود. ولی در این جهان بیرحم وفاداری جایگاهی ندارد.
این وفاداری موضوع خیلی خنده‌داریه. شیر یا خط میندازیم.
ناخدا هنری جنینگز یک دزد دریایی رده بالا و رقیب هورنیگولد است و صرفاً وفاداری آنها نیست که به بوته آزمایش گذاشته می شود. آنها با حمله به کشتی های اسپانیایی ثروتمند شدند. ولی در سال 1714 که جنگ با اسپانیا پایان گرفت، این دزدان دریایی بریتانیایی پادشاهی خود را آغاز کردند.
گور پدر اون شاه جورج سوسیس خوره به درد نخور.
کشتی های تجاری انگلستان متاعی چنان ارزشمند داد و ستد می کنند که آن را طلای سیاه می نامند. داد و ستد بردگان.
شما ها دیگه برده نیستین، از حالا تابع قوانین دوستان دریایی هستین.
برای بسیاری از برده ها این به معنای آزادی است، ولی در افتادن با سوداگران قدرتمند برده خطری به دنبال دارد.
من مردشون رو میخوام.
امپراتوری دست به حمله متقابل میزند.
پادشاهی گمشده دوستان دریایی.
ناخدا هنری جنینگز از دست دربار انگلستان در حال فرار است. او با دست برد زدن به کشتی های اسپانیا، صلح با اسپانیا را به خطر انداخته.
میبینید چقدر به امون خوش میگذره؟
اون آچار شده در کناب دزدان دریایی هورنیگولد پناه بگیرد.
خیلی خوب ادوارد، باید مهمون نواز باشیم. سلام هنری، به نسا خوش اومدی. میبینم که سگ دست آموزتم آوردی.
خب، توقع نداری که خودم پاهامو لیس بزنم.
جنینگز و هورنیگولد در طول جنگ بازرس دریایی بودند و هر دو توسط آرچیبالد همیلتون به کار گرفته شده بودند تا از جامعه کا دفاع کنند، ولی خب سابقه های اجتماعی کاملا متفاوتی با هم داشتند.
هنری جنینگز مالک یک مزرعه است که بیرون از جامائیکا قرار دارد و به هورنیگولد این ملوان ژولیده نگاه حقیرانه ای دارد.
They represented two sort of competing power bases and factions.
میشه غلطش رو صفر بچسبی. اینجا تشکیلات قشنگیه. نمیخوام اینجا رو به کثافت بکشه.
خب، شنیدم تحت تعقیبی ناخدا.
حتما خیلی ناراحت کننده. مجبور شده اینجا با امثال ماها قایم شی.
پاولز، گریو، ویلیامز و بلک سم بلامی زمانی جزء افراد جنینگز بودند. ولی بلامی نمیتواند رویه بیرحمانه دزدان دریایی جنینگز را هضم کند. و به فلاینگ گنگ هورنیگولد پیوستند.
فرصت بیشتری بهت میدم سگیتو راه ببری.
یا استخون بده بهش.
حالا خودم بهت استخون میدم. لعنتی.
تو هیچ غلطی نمی کنی.
تاچ، بهتره بگی این رفیقت دستشو بکشه.
سزار دیگه آزاده هر کاری میلشه بکنه، و اگه میلشه گلوی تو رو پاره کنه، من فقط بعد از زمین رو ته میکشم.
جنینگز و هورنیگولد هر دوشون متوجه شدن که خودشون و دار و دستشون نیاز دارن که جمهوری دزدای دریایی موفق باشه، و این به یه همکاری خاموش نیاز داره.
به این ترتیب یک متحد سست به دست آورد. به دست آوردن وفاداری کار سختی است و به راحتی نیز از دست می رود. وفاداری هورنیگولد به دربار انگلستان در تمام افرادش وجود ندارد.
وفاداری مسئله خنده‌داریه. میتونیم شیر یا خط بندازیم. شنیدم افرادت خیلی هم از گذشتن از چپاول اون همه کشتی های انگلیسی راضی نیستن و شاید بعضیشون خواهان ملحق شدن به بنامی جوان باشن که ظاهرم چنین تردیدی نداره.
بیشتر از 100 سال دزدان دریای انگلیسی به دشمنان دیرینه انگلستان حمله می‌کردند. چه کشتی‌های اسپانیایی و چه پرتغالی. ولی حوالی سال‌های 1716 و 17 برای اولین بار عملاً با کشتیرانی انگلستان درگیر شدند.
هورنیگولد چون در این جامعه در موقعیت رهبری غالب قرار داشت، خیلی سعی می‌کرد به دلیل سابقه‌ای که به عنوان بازرس دریایی داشت، کشتیرانی انگلستان رو هدف قرار نده و اینو به عنوان یه فرهنگ جا بندازه.
من به کشتی های انگلیسی حمله نمی کنم. من انگلیسی هم. حالا هر برداشتی که می خواهیم داشته باشی.
بلامی هیچ ممنوعیتی برای خودش نداشت. اونا می خواستن اگه فرصت بهشون دست داد بتونن رو هر کشتی تجاری حساب کنن.
پادشاه جدید بریتانیا آلمانی است. جورج اول. او حتی زبان انگلیسی نیز نمیداند.
گور بابای انگلستان، گور خودش و پدر سوسیس خورش که چسبیده به تخت پادشاهی. آخه اونا چه اهمیتی به مایی که اینجایی میدن؟ هیچ وقت ندادن. اونا فقط میخوان پول جمع کنن.
حالت محترمانه چیزی که دوست من پالز گرفت سعی داره بگه اینه که ما سراغ هر چی که بتونیم میریم، حتی اگه پرچم انگلستان داشته باشه مهم نیست.
باید مراقب اون یکی باشی. تو نوع خودش کشنده ترینه ولی از همه باحال تره.
آن بونی who will become the most famous woman pirate has her own axe to grind against the English. As an Irish Catholic she owes no loyalty to the Protestant oppressors of her homeland.
Men take what they want, when they want. They steal, they lie, they murder, and they cheat one another. And if you're weak, someone steals up in the night, fucks you, and slits your throat. What do you want?
I just want to make my fortune and go home to England, a rich man.
England? You want to go back to the cold and the rain? To the kings and the laws and the taxes? Nobody in that godforsaken hole gives one shit for you. If it were me, I'd pirate for the rest of my days and murder anyone that tried to stop me.
You know, I love Nassau. But one day, they're coming for us.
دودی نمی کشد که وفاداری هورنیگولد نسبت به انگلستان به بوته آزمایش گذاشته می شود.
یک کشتی تجاریه.
وقتی با یه موقعیت حقیقی برای گرفتن یک کشتی انگلیسی مواجه می شدن، هورنیگولد تردید می کرد و واقعا نمی خواست این کارو کنه.
بره به درک.
ولی بلامی هیچ مشکلی نداشت.
پرچم سیاهو بالا بکشین.
چون این موقعیت ثروت بزرگتری رو براشون به همراه داشت و نشون میداد که هورنیگولد خیلی سختگیره.
موفقیت بلامی هورنیگولد را در چشم خدمه اش ضعیف می کند.
اگه این مورد رو در خدمات تجاری یا نیروی دریایی نگاه کنیم، شاید به صورت یه سرکشی به چشم بیاد. ولی در بین دزدهای دریایی اینطور نیست.
این یه مدل دموکراسی ایدال نسبتاً شناخته شده بر روی کشتی دزدهای دریایی بود، ولی فکر می‌کنم از این نظر که چقدر عمیق بوده دچار سوء برداشت شدن. تک تک افراد جدای از این که کی بودن حق رأی داشتن، و اگه سازمان تصمیم می‌گرفت که ناخدا با شجاعت و یا استراتژی کافی عمل نمی‌کنه، می‌تونستن کنار بذارنش و به جاش یه ناخدای جدید انتخاب کنن.
ناوبان امین هورنیگولد ادوارد پچ ترتیب یک رأی‌گیری دموکراتیک را داد.
پس همه موافقیم؟ از تصمیمتون راضیم؟ پس قطعیه؟
این حقیقت که بلامی الهام بخش اوناست و میگه هر شکاری رو دنبال میکنه برای تعدادی از این دوزای دریایی خیلی خوشاینده.
آره، تو باید بری هنری. به بلامی ملحق شو، آدم خوبیه، هوا تو داره. افراد رای دادن.
خب تصمیمشون چیه؟
میخوام بلامی ناخداشون باشه و ویلیامز هم متصدیش باشه.
هورنیگولد با اینکه محبوب و مورد احترام بود، با تقریبا دو سوم آرا در رای گیری شکست خورد و با احترام ازش خواستن که کنار بره و دیگه فرمانده ناو نباشه.
پس شما چی؟
تصوری که ما از دزدان دریایی داریم یه سری افراد بیقانونن که از هیچ مقرراتی تبعیت نمی کنن و فقط به خودشون وفادارن. پس وقتی چنین وفاداری هایی رو نسبت به هورنیگولد می بینیم خیلی غافلگیر می شیم.
این کارتون رو فراموش نمی کنم. یه کشتی می گیرم و تو می شی ناخدا. می تونیم نیرویی باشیم که دوچار هیچ اشتباهی نمی شه.
Gold finds comfort with Anne Bonny. She's become a pirate to escape her past.
Your husband James, does he find you?
James is a spineless child. I should have never married him.
You don't much care for men, do you, Anne?
They have their uses.
مردا اغلب آدمای ضعیفیه. پدر منم ضعیف بود. منو از رابطش با پیش خدمتش داره. از شر ما خلاص نشد. نه، منو مثل یه پسر بچه بزرگ کرد، درست بیخ گوش همسرش. منو آورد تو خونه و به عنوان یکی از کارمندای پسر جوونش معرفی کرد. البته همسرش خیلی زود متوجه حقیقت ماجرا شد، اونم زنشو ترک کرد. من و مادرمو برد آمریکا تا زندگی جدیدی رو شروع کنه.
اون وارد کسب و کار شد و بیشتر از چیزی که تا اون موقع به عنوان وکیل درآمد داشت به درآمد رسید. خب اون سرپرست یک ملک موفق بود و آن از سن 12 سالگی خانم اون ملک شد و مادرش مدت کمی بعد از اینکه به آمریکا رفتن از دنیا رفت.
من به دوران زنانگیم رسیدم و وجدانشم نتونست مانعش بشه که راهش به بستر من باز نشه. بعد با جیمز آشنا شدم و به نظرم برام یه راه فرار بود، ولی اونم فقط یه تلس.
Just like all men.
افسانه سم بلامی در حال رشد است. حالا او را به نام بلک سم می شناسند به خاطر موهای پرکلاقیش.
اون یه متخصص دریایی خیلی خوب بود، شجاع و خلاق بود و به نظر نترسم بود.
سیاهی جنساتون، وقت ندارم.
با دنبال کردن کارش و سرعت حملش به کشتی ها، این احساس به آدم دست میده که آدمی بود که عجله داشت تا خودشو به جایی یا چیزی برسونه.
و آن فرد عشق زندگیش مری هلت بود، زنی که به او وعده ازدواج داده بود و حالا مادر فرزندش بود.
پدر و مادر مری به خاطر شرمساری اونو به کل طرد کرده بودن. میدونین بچه‌ای که قبل از ازدواج به دنیا اومده بود منزجر کننده بود، برای همین مری نوزادو پنهان میکنه.
ولی جایی که حیات هست امید نیز هست و بلکسم دارد به وعده اش که مردی ثروتمند برگردد عمل میکند.
دوست دریایی بدنام ساموئل بلامی کشتی مورنینگ استار را خارج از کیپ کاد گرفته و چپاول کرده. حجم زیادی طلا و لوازم ارزشمند مسافران به سرقت رفت.
اسم اون مثل شعله داشت پخش می شد. اون تنها چند ماه بعد از اینکه مریو ترک کرد تبدیل به یکی از بدنامترین دزدان دریایی شده بود.
هیچ کس صدمه ندید و اجازه دادن که کشتی به سفر خود ادامه دهد.
به خاطر این کار دارتون می زنن.
بر می گردن.
داره میاد سراغ ما. می تونیم با هم باشیم. اونم ثروتمند. می بینی؟
ولی برای بلامی دزدی چیزی فراتر از طلا بود.
اون به وضوح تحت تاثیر جنبه یاغیگری اجتماعی دزدی دریایی قرار گرفته بود.
فکر کنین که من رابین هودم.
بلامی به خاطر اینکه هنگام رسیدگی کردن به کشتی هایی که به دست می آورد خیلی عادل و منصف بود مشهور شده بود.
درسته، من به افراد ماهر نیاز دارم.
اون واقعا از اینکه به خدمه ای که می گرفت فرصت پیوستن به خودش رو می داد احساس غرور می کرد. فرصت اینکه فشارهایی که روشون بود و دور بریزن.
برعکس کشتی های تجاری و اون بازرگانه عوضی که تا حد مرگ ازتون کار می کشن و هر وقت سر دماغ نیستن کتکتون می زنن، ما مثل پادشاه ها بهتون دستمزد می دیم. و اگه از تصمیمای من خوشتون نیاد به ناخدای جدید رای میدین. درسته، هر نفر یک رای داره و یک سهم برابر از هر گنجی که میگیریم. خب پس چرا باید مثل سگ کار کنین و مثل سگ شلاق بخورین فقط برای اینکه پول بذارین تو جیبه یه مش عوضی پولا که یه مش مس میذارن کف دستتون؟ خب اگه دنبال یه زندگی بهترین، این تنها شانستونه.
بلامی همچنان که مشغول تقسیم غرائم به دست آمده از بازرگانان بریتانیایی است، افرادی را نیز به خدمت می‌گیرد، حتی افراد کم سن و سال را.
یکی از مسافران یه پسر به اسم جان کینگ بود. خانواده‌اش نسبتاً مرفه بودن و داشت با مادرش سفر می‌کرد.
تو بلکسم بلامی هستی، رابین هود دریاها، از ثروتمندا میدزدی و به فقرا میدی.
اون فکر میکرد که دزدای دریایی انقدر هیجان انگیز، فریبنده و رمانتیکن که به مادرش التماس کرد بهش اجازه بده به گروه دزدای دریایی ملحق بشه.
هرچی رو که میخونی باور نکن پسر، ما شاید دزدی کنیم، شاید آدم بکشیم، شایدم پسر بچه ها رو بگیریم و بندازیمشون جلوی کوسه ها.
برام مهم نیست، میخوام دزد دریایی شم.
پس به کشتی خوش اومدی جان کینگ.
جان کینگ احتمالاً متوجه شده بود که رویاهاش با ناامیدی مواجه شدن. اکثر مواقع زندگی دزدای دریایی به مهیجی زمانی که اونو گرفته بودن نبود.
بلامی به سرعت تبدیل به مردی ثروتمند می شود و این ثروت را از قبال داد و ستد انگلستان با مستعمره های آمریکا به دست می آورد.
فرماندار ویرجینیا الکساندر اسپاتسوود گزارشاتی از رشد آشیانه دزدان دریایی و بیشتر شدن تعداد دزدان دریایی به دست آورد و اینکه دزدان دریایی دارن تبدیل به خطری بی ثبات کننده برای داد و ستد و بازرگانی می شن.
اسپاتسوود فرمانده یک ایالت مستمره نشین سلطنتی که تنباکوی بسیار ارزشمندی تولید می‌کرد. اون مسئول حفظ کشتی‌های حامل تنباکو بود.
کل اقتصاد خلیج چساپیک به تولید تنباکو و فروش در بازارهای انگلستان وابسته بود.
ولی اتفاق بدتری در راه است. دزدان دریایی به زودی تجارتی را هدف قرار می دهند که ضربه بزرگی به امپراتوری بریتانیا می زند. برده‌داری.
خطر بسیار آشکاری بود. اسپاتفود و سایر فرماندارا خیلی فوری مامورانی رو به نزد اربابان خودشون در لندن روانه کردند. و به تدریج با پافشاری بیشتر به اینکه کاری باید صورت بگیره، آشوبی رو به راه انداختن.
Bellamy isn't the only member of the flying gang making waves. They say that if Anne Bonny takes a shine to you, you're on the up.
Anne was always looking to build her fortune. She was always looking for that adventure. She was looking for that next best opportunity.
And the man making quite a stir is Edward Thatch, the Latin-speaking pirate scholar.
Sed domi, ineas peresc nobis novum continuas futuriones.
زمانی که داشتن سواد استثنا به حساب می آمد، ادوارد تچ خوندن و نوشتن می دونست.
Where'd you learn that?
A book.
You read?
It's amazing what you can find through some pages of Latin poetry.
He kept a journal, which is unlike many of the pirates. So he's educated and literate and thoughtful and understands the need to keep his thoughts.
Who are you?
Frustrated pirate. Dangerous pirate. Orphan son of plantation owners. I'm nothing. I'm nobody.
کار تش تا به اینجا نسبتاً بی سر و صدا بود. یکی دو بار برای ترفی نادیده گرفته بودنش. در حقیقت بلامی بود که ترفی گرفت. بلامی خیلی جوان‌تر از اون بود. تچ خیلی محتاطانه داشت دست خودشو بازی میکرد و همیشه به مربیش هورنیگولد وفادار بود.
و حالا به بازسازی کشتی دزدار دریایی هورنیگولد کمک میکند.
تچ هم دیگه بنجامین. بیارشون پیش من بنجامین.
اون خیلی با فکر، هوشیار و کاملا با تدبیره.
میدونست چطور باید یک کشتی رو هدایت و چطور افراد رو مدیریت کنه. مردی بود که واقعا به کاری که میکرد واقع.
سریع‌تر بیا!
اون در مدت کوتاهی به فردی جایگزین ناپذیر برای هورنیگولد تبدیل شد.
توپا رو پر کنین! سلاحاتون رو آماده کنین!
با این که تمام تعقیب و گریزها به موفقیت نمی انجامد، ولی طولی نمی کشد که هورنیگولد به قولی که به تچ داده بود عمل می کند.
وقت شناخده جدیدتون رو بهتون معرفی کنم. همه در اختیارتون. وقت سخنرانی.
آقایون، دزدای آشخان. آرومزاده.
بله.
اونجای اقیانوس پر از مایه چاق و چله است که منتظرم ببلیمشون. ما قراره اونقدر ثروتمند بشیم که سر تا پامون رو طلا بگیریم.
آره.
برای تچ این اولین فرمان شخصیش بود.
این آغاز یک افسانه تازه دزدان دریایی بود و خبری بد برای سوداگران برده انگلیسی.
خب، نقشه چیه؟
هرچی بتونیم میگیریم. بدون خونریزی، بدون مرگ. باید برای خودمون یک قایق بزرگتر پیدا کنیم.
اون مورد احترام بود به عنوان رهبر و یک ناخدا و یک دزد دریایی، کاملا نترس، ولی مثل بلامی هیچ سابقه ای ازش ثبت نشده که کسی رو کشته باشه. مطمئنا خشونتهایی به کار برده، ولی رفتارهای انسانی دیگه ای هم از خودش نشون داده که کاملا از الگوی معمول دزدای دریایی خارج بوده که خیلی جالبه.
نمیدونستم اهل موسیقی هم هستی.
با چیزایی که درباره من نمیدونی میشه یه کتاب نوشت.
سزار سیاه‌پوست یکی از اون شخصیت‌هایی که داستانه واقعاً فوق‌العاده‌ای دربارش وجود داره. یکی از بهترین داستان‌ها شاید اینه که اون یه شاهزاده آفریقایی بوده که بعداً اسیر شده و به صنعت برده‌داری فروخته شد. مشکل اینه که در حقیقت ما تا قبل از اینکه روی کشتی تچ ظاهر بشه تقریباً چیزی دربارش نمی‌دونیم.
برده‌داری کسب و کار کثیفی است که تجارت بریتانیا را هدایت می‌کند.
تجارت برده شامل گرفتن برده ها از آفریقا، آوردنشون به دریای کارائیب و بردنشون به مستعمره های آمریکا میشه و همینطور بار زدن کالا از این مکان ها و برگردوندن اونا به انگلستان در قالب یه داد و ستد مثلثی شکل.
انسان هایی را تصور کنید که از خانواده ها و وطن خود جدا شده، با خشونت راه درازی را طی کرده و به عنوان پول انسانی استفاده میشوند. این بهای اعتیاد رو به رشد غرب است.
تنها یک کلمه است که میتونه توضیح بده چرا برده ها اینقدر در قرن 18 برای مستعمره ها ضروری بودن. و اون کلمه شکره، که از یک کالای لوکس برای رژیم های غذایی و زائقه اروپایی به یه ضرورت قابل ملاحظه تبدیل میشه. تمام کشورهای اروپایی یه مستعمره خارجی دارن که براشون شکر تولید میکنه. تو برزیل تولید میشه، تو جامائیکا تولید میشه و همینطور تو سنت دومینگی که تبدیل به هایتی میشه.
ولی برده ها فراتر از پول رایج بودند. همان زمان که در ازای شکر مبادله میشدند، برای تولید شکر بیشتر به کار گرفته میشدند.
واقعا کار کمرشکنیه، کاریه که به از دست رفتن جون خیلی ها منجر شده. این کار اجازه نمیداد که این افراد، یعنی برده ها، از طلوع تا غروب خورشید کار دیگه ای انجام بدن. از منظر دزدان دریایی، اونا دارن با چیزی مواجه میشن که احتمالاً تا به حال شاهدش نبودن. افرادی که در شرایط بسیار طاقت فرسا و غیر انسانی ماها در دریا شناور بودن.
همشون رو زیر عرشه به هم زنجیر کرده بودن. تعدادشون صدها و صدها نفر بیشتر از ظرفیت اونجا بود. حتی نمیتونستن صاف بشینن. غرق در مدفوع و ادرار و استفراغ بودن. این امر منجر به بیماری های شایعی میشد، به خصوص اسهال خونی که به خاطر آب آلوده بود. به طور کلی از هر 5 برده یک نفر در مسیر سفر در گذرگاه میانی میمرد.
تجارت برده برای ثروتمندان لندن ارزشی معادل با چند میلیارد پوند در سال داشت که از شانس بد آنها کشتی‌هایشان ناچار هستند از آب‌های کارائیب متعلق به دزدان دریایی گذر کنند.
هیچ مسیر جایگزینی وجود نداشت. نمی‌تونستن دزدای دریایی رو دور بزنن. پس همه کشتی‌هایی که در حرکت بودن در معرض خطر حمله دزدان دریایی بودن.
و ناگهان جریان تردد قطع می‌شد و برای خیلی از کشتی‌ها خیلی خطرناک بود که در امتداد مسیرهای تجاری اصلی اقدام به حرکت کنند، به خصوص اونایی که بلافاصله در مجاورت باهاما و پناهگاه دزدای دریایی قرار می‌گرفتند.
زمانی که دزدان دریایی شروع به هدفگیری کشتی‌های حامل برده کردند، منافع بازرگانان با ضرر زیادی روبرو شد و هرچه دزدان دریایی جسورتر می شدند، کشتی های مسلح بازرگانان انگلیسی نیز بزرگتر می شدند تا از تجارت پرمنفعت بردهداری خود حفاظت کنند.
کشتی های حامل برده مشخصه های خاصی نیاز داشتند. باید بزرگ می بودند تا بتونن بیشترین تعداد برده ممکن رو در خودشون جا بدن. باید سری می بودند چون در گذر از اقیانوس اطلس هرچه بیشتر زمان صرف می کردن احتمال اینکه برده های بیشتری در سفر بمیرن بیشتر می شود. ولی از همه مهمتر باید مسلح می بودند تا بتونن در برابر حمله دزدان دریایی و سایرین از خودشون دفاع کنن.
در قلب امپراتوری بریتانیا سوداگر اصلی برده همفری موریس در حال تحسین تازه ترین سلاح خود است.
زیباست.
اینطور نیست؟ ویدا یکی از سریع ترین کشتی های دریا خواهد شد.
هامفری موریس عضو پارلمان بود. اون یکی از اولین رؤسای بانک انگلستان و همینطور فرد بسیار برجسته‌ای در جامعه بریتانیا بود. اون بازرگان بود و حکم ساخت ویدا این کشتی بردهداری رو صادر کرد.
ویدا یه کشتی بردهداری هدفمند بود. سریع بود و میتونست تا 28 توپ رو حمل کنه.
سرعت 8 گیره با وزش باد به بادبانهاش و تا 500 برده رو در سه عرشه خودش حمل خواهد کرد.
بسیار تحسین برانگیزه. سرمایه گذاریشم تحسین برانگیز بوده.
این کشتی 20,000 پوند هزینه داشته، ولی برده ها در حراج 10 برابر این سرمایه رو جبران می کنند. سود مناسبیه.
شما قطعا سود می برید اگه ناخدا پرینس بتونم با کشتتون برگردن.
با کمال افتخار قربان.
این آخرین گزارشیه که از جامائیکا فرستاده شده. دزدان دریایی دارن جسورتر میشن. به نظر میرسه به عنوان هدفهای پرغنیمت به کشتیهای برده ها تمایل دارن.
ویدا مجهز به پیشرفته ترین و خطرناک ترین سلاحهای اونجا بود و دقیقا از اون نوع کشتیهایی بود که دزدای دریایی ممکن بود بخوان بگیرنش.
به هیچ وجه امکان نداره که یه مش دزد دریایی بتونن ویداهو بگیرن.
در دریای کارائیب بلامی و ویلیامز به بزرگتری پاداش خود دست یافتند. یک کشتی به نام سلطانا که ناخدایش به شدت بیمار است.
خیلی خوب به نظر نمیرسی. ما از اینجا میبریمت بیرون و هیچ صدمه ای هم به خدمت وارد نمیشه.
ولگردا از کشتی من گورتون رو گم کنین.
پس قدردانید کجا رفته؟
به زودی خنده روی لبتون خوش میشه. نیروی دریایی دربار دنبالتونه.
دیر یا زود این اتفاق میفته. شاید بهتر باشه یه مدت تو چشم نباشیم. یا شایدم با این هیولا دیگه کسی نخواد سر به سرمون بزنه.
گرفتن سلطانا توسط بلامی بهش اجازه میده که قدم به مرحله تازه‌ای بذاره.
واقعا تواناییش به عنوان دوز دریایی رو بالا برد، جنگ افزاراشو به شدت ارتقا داد و همینطور پرستیژشو بالا برد.
ولی نیروی دریایی بریتانیا نزدیک سنت کروی به دنبال بلامی است.
کشتی HMS اسکاربرو متوجه شده بود که سن بلامی ممکنه در اون ناحیه باشه، پس اعزام شده و در حال گشت بود تا بتونه بلامی رو پیدا کنه.
نیروی دریایی با اطمینان از اینکه دزدان دریایی رو تحت نظر خود دارن دست به شلیک میزنن. کشتی بریتانیایی که متقاعد شده صدماتی ماندگار ایجاد کرده دور میشود و دزدان دریایی را وادار میکند که به ساحل بیایند. ولی آن شب بلامی به سنت کروی و عواقب مرگ بار آن میرسد.
خودتی مارتن؟ چه بلایی سرت اومده؟
هارومزادهای انگلیسی کشتیمونو غرق کردن.
نیروی دریایی در مورد افراد مارتل کارشو خوب انجام داد. اونا دیگه فقط چرخ نمیزنن. فکر میکنی دنبال ما بودن؟
همین فکر رو میکنم.
دارو دسته مارتل قبل از اینکه مورد حمله قرار بگیرند یک کشتی پر از برده را گرفتند.
الان تعدادشون 40 نفره، ولی مارتل میگه قبل از اینکه اسکاربرو کشتیشو غرق کنه 60 نفر دیگه هم تو قل و زنجیر بودن. خب حالا باید باشون چی کار کنیم؟
ازشون استفاده میکنیم.
برای برخی از برده‌های آفریقایی دریچه‌ای پر از احتمالات و ظرفیت آزادی و پویایی و حتی ماجراجویی در دنیای دزدان دریایی باز شد.
پیوستن به گروه دزدان دریایی الزاماً عالی نبود، ولی بازم خیلی بهتر از برده بودن بود و این یه قدم دلگرم کننده برای برده ها بود.
این فکر که بتونین مردای آفریقایی رو در اختیار داشته باشین که واقعاً نه تنها قادرن رو کشتی کار کنن، بلکه به کشتی های تجاری بریتانیایی غلبه داشته باشن، وحشتناک بود و میتونست کل اقتصادو نابود کنه.
لکسن بلامی به صدمه زدن به امپراتوری بریتانیا ادامه میدهد. در کیپ کاد معشوقش مری هالت در تنهایی و به سختی در حال بزرگ کردن نوزادشان است.
بچه زنده نموند و در اون زمان تنها چیزی که بدتر از داشتن بچه قبل از ازدواج بود از دست دادن بچه بود. اون مظنون بود که بچه رو خودش کشته. من نکشتمش.
مری هالت، شما بازداشتین، با من بیاین.
من نکشتمش.
بلکسم از وضعیت دشوار مری بیخبر بود، ولی در دریای کارائی فرصتی در قالب یک کشتی عظیم و جسه تجارت برده ظاهر می شود.
ویدا به پورت رویال رسید و شروع به فروختن محموله انسانی برده‌ها کرد. زمانی که پورت رویال رو ترک و سفر نهایی خود به سمت لندن آغاز کردن، کشتیشون مملو از گنجی با ارزش بود.
بین اسپانیولا و کوبا دیدبان ویدا در افق چندین کشتی را شناسایی کرد.
ناخدا لورنس پرینس ابتدا فکر میکنه که حتما دسته جدا شده ای از نیروی دریایی سلطنتیه.
لعنتی.
ولی خیلی زود متوجه میشه که نه، دزدای دریایی هم که دارن تعقیبش میکنن.
پرچم سیاه بر سر دکل بهشون میگفت که چه چیزی در انتظارشونه.
همزمان که بلامی و ویلیامز به ویدا نزدیک میشدند، میدانستند که جنگی پیش رو دارند.
این هیولا دندونم داره.
حداقل 20 توپ دارن.
چه کاری که با این کشتی میتونیم بکنیم؟
ویداه با سرعت به سمت آبهای آزاد میرود، ولی بلامی قصد کنار کشیدن ندارد.
تعقیب 3 روز و بیش از 300 مایل طول میکشه تا اینکه بالاخره بلامی و خدمش به محدوده آتش توپ ها میرسن.
3 تا کشتی در برابر یک کشتی، ولی اون هر موزده قبل از اینکه بتونیم بگیریمش یکیمونو غرق میکنه.
شاید، ولی ما هم یه سلاح داریم و همین برق از سرشو میپرونه.
حله.
زمانی که کشتی بلامی خود را به کنار ویداه میرساند، خدمه کشتی بردهدار با بدترین کابوس خود مواجه شدند.
اینا دیگه کی هست؟
بلامی با ایجاد وحشت روانی شروع میکنه. شاید 20 مرد آفریقایی برهنه و مسلح بودن.
خب برای مردی که فقط برده ها رو از اقیانوس اطلس عبور میداد، این یه منظره هولناک بود. انتقامی که این مردان میخواستن از ناخدای این کشتی برده دار بگیرن و تصور کنید؟
برده های درقل و زنجیر اهمیتی برای ناخدا پرنس ندارند، ولی برده های برهنه قمه به دست
سلاحاتون رو بندازین و بادبانا رو بیارید پایین.
یک کلاس پیشرفته در زمینه جنگ های روانی است.
زمانی که دزدای دریایی کشتی‌های تجاری رو می‌گرفتن، اغلب شکر، تنباکو و چیزایی پیدا می‌کردن که به درد داد و ستد می‌خورد، ولی خب واقعاً هیجان انگیز و ارزشمند نبودن. وقتی ویدا رو گرفتن، متوجه شدن که تمام حفره‌اش انباشته از طلا است. این معدن مادر بود، چیزی بود که تمام دزدای دریایی رویای به دست آوردنش رو داشتن.
خدای من، من چی؟
اینقدر هست که می‌تونیم بازنشسته بشیم.
تقریباً کافیه. با این میتونیم هر چیزی رو شکست بدیم.
گرفتن ویدا سمبلامی رو مشهور کرد. اون یک کشتی عظیم به دست آورد.
این لحظه‌ای بود که نه تنها بلامی بلکه هر دزد دریایی براش تلاش میکنه.
زمانی که اخبار به لندن رسید، جهنمی به پا شد.
این دزدای دریایی شور شدن رو بردن.
همپریموریس که بنا بود به زودی رئیس بانک انگلستان شود،
آقایان
به اندازه کافی تحمل کرده بود.
ما همگی زجر کشیدیم. همه ما به این دزدهای دریایی منفور باختیم. این خائنینی که جرأت کردند کشتی های ما رو غارت کنند و کالاهای ما رو بگیرند، مردان مسیحی خوب ما رو بدزدند. کشتی من ویده دزدیده شده و حالا بیمه‌گرها میگن که حق بیمه سفر بعدی برده‌های من رو افزایش خواهند داد.
حتی افرادی که کشتی‌هاشون رو به دزدای دریایی نباخته بودن هم تأثیرات دزدای دریایی رو حس می‌کردن.
تهدید دزدای دریایی چنان شده بود که بازرگانا از دریانوردی میترسیدن و این یعنی این که نه تنها داد و ستد صدمه دیده بود، بلکه کلن قطع شده بود. دزدای دریایی دیگه دردسر نبودن، اونا تبدیل به یه خطر برای امپراتوریا شده بودن.
یک خطر بسیار واقعی وجود داره که تجارت بردهداری ممکنه بی ثمر بشه و برای همیشه پایان بگیره، مگر اینکه چاره‌ای بیندیشیم. به همین خاطر امشب مردی رو به اینجا دعوت کردم که همه اونو میشناسیم. یک بازرس دریایی، مردی که شکار کردن دزدهای دریایی رو وظیفه خودش میدونه. یک بازرس.
و بدین ترتیب انتقام جوی دزدان دریایی قدم به داستان میگذارد.
آقایون، ناخدا وودز راجرز،
مردی که در برابر دزدان دریایی تنها به دنبال یک چیز است: انتقام. ارائه‌ای از وبسایت اکسپرت.